سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد محمد و اجل فرج. هر چقدر دوست داریم به زیارت حضرات در دنیا و شفاعت حضرات در آخرت نائل بشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین ذریه حضرت امام رحمت الله علیه است و همینطور روز شهادت حاج قاسم شهید ما سردار دلها و به خاک و خون کشیده شدن مؤمنان در کرمان است، همچنین شهادت سرداری که سردار آروری در فلسطین که لبنان در لبنان به شهادت رسیدن. یه نکته ای رو ابتدا عرض بکنم انشاءالله بعد به این هم اشاره بکنم. ببینید صبح در جلسه صبح عرض کردم که ما در روایاتمون آمده که فاطمه سلام الله علیها ام ابی هاست، مادر پدر است. از سوی دیگری ما خطاب داریم در روایاتمون که انا و علیون ابوا هذه الامه. این دو تا قضیه رو کنار هم بگذاریم، از توش چی در میاد؟ از یک سو فاطمه سلام الله علیها مادر پیغمبر است و از سوی دیگری پیغمبر و امیرالمومنین پدران امت هستند. پس میتونیم بگیم فاطمه سلام الله علیها مادرمون هست یا نمیتونیم بگیم؟ میشود که فاطمه ام المؤمنین باشد یا نمیشود؟ چون مادر پیغمبری است که پیغمبر پدر ماست. اگر با این نگاه نه به عنوان تعارف و مجاز برخورد بکنیم که باورمون بشود که یک نسب تینی داریم ما که از راه خون و نسبتها ایجاد میشود، همین نسبی که میشناسیم، یه نسب ولایی و به اصطلاح نسب معنوی داریم که از راه قرب ولایی نزدیک می شود و محقق می شود که به مقام منا بودن می رسند. اگر تو نسب تینی فرزند نو انه لیس من اهلک انه عملون غیر صالح هست، در نسب معنوی منتب عنی فانه منی نسب معنوی است که اگر کسی از من تبعیت کرد از من است. پس اگر تعارضی باشد در جایی که انسان فرزند باشد به ظاهر اما ناصالح باشد، نسبتی ندارد. در جایی که به ظاهر فرزند نیست از جهت ظاهری اما نسبت معنوی دارد، فانه منی صادق است. و اگر در جایی هم فرزندی باشد و هم صلاح باشد، این دو نسبت است که محقق شده و مؤکد است و لذا یک تحفه ویژه است برای ذریه پیغمبر و سادات از بنی هاشم که اینها اهل صلاح هم باشند. این دو نسبت پیدا می شود. پس اگر ما باورمون شد که فاطمه سلام الله علیها مادر ما محسوب می شود، اون عطوفت مادری و فرزندی رو احساس کردیم، با توجه به دست بازی که حضرت دارد در دستگاه الهی، اون موقع ما مراقبتمون نسبت به محبت حضرت خیلی بیش از گذشته خواهد شد و بلکه ملموس خواهد شد. یعنی انسان چون نسبت به مادرش محبتش معلومه و آشکاره و این رو تجربه کرده، وقتی محبت حضرت مطرح می شود، اون محبت رو ضرب در یک توان به اصطلاح بی نهایت بکند، به هر قدری که شعور آدم برسد و معرفت انسان راه پیدا کند، می یابد که از اون طرف محبت نسبت به این طرف غیر قابل قیاس است. به خصوص که اگر محبت مادری همون جوری که در رابطه با اون شخصی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید عرض کرد که مدتی 15 سال مادرم رو که فلج شده من به کول به این ور و اون ور میبرم، حتی دوبار حج بردم، از مدینه به مکه بردم برای حج، آیا از پس حق مادری برآمدم یا نه؟ حضرت فرمود نه، چون وقتی او به تو محبت میکرد، محبت میکرد که بمانی، تو تصورش هم نمی آمد که تو محبت کنی او محبت میکند به تو، یه روزی نیستی تمام میشه، اما تو که داری محبت میکنی به او، میدانی یه وقتی میشه که او از دنیا میرود و این تمام میشود. نوع محبت او محبتی بود که بمانی و نوع محبت تو در عین این که محبت هست، اما میدانی یه پایانی دارد، این ماهیت محبت رو عوض میکند. اگر حضرت مادر ما محسوب شوند که میشوند، محبت حضرت به ما یه محبت ویژه مادری است. محبت میکنند که ما در این راه بمانیم. بسیاری از خطاها، لغزشها، افتادنهای ما رو حتی بدون اینکه متوجه بشیم جلوشو میگیرن، نجاتمون میدند، ما رو حفظ میکنند. مادر توقع نداره که به چشم بیاره و دیده بشود، چون مادر مطابق فطرت این رو میبیند. عادت بر این نیست که اگر مادر خدمتی میکند اظهار کند، اگر فرزند خدمتی بکند تو یادش میمانه که من این کارو کردم، اما مادر که این کارو دائما میکند هیچگاه به یادش هم نمیمونه، لذا در مقابلش هم توقع و اجری هم نمیخواد. اگر با این مراقبت به حضرت نگاه بکنیم و توجه بکنیم، حال ما در مراقبه مادری خیلی متفاوت میشه، احساسمون خیلی متفاوت میشه، رعایتمون خیلی متفاوت میشه. خنده های حضرت برای ما در وقتی که توفیقی پیدا میکنیم آشکار میشود، سختی های وجود حضرت در وقتی که ما نعوذ بالله افتادنی برایمون محقق بشود دیده میشود، و لذا دنبال این هستیم که ما به دست خودمون و با اختیار خودمون اسباب ناراحتی برای حضرت ایجاد نکنیم، که مادری است مهربان که ما رو در حقیقت در یک وضع سختی که ببیند آزرده می شود. این یه نگاه که نگاهمون رو به حضرت به عنوان مادری تقویت کنیم و باور کنیم. هر چقدر این باور قوی تر بشود، مانع بهره‌مندی از جانب ما کمتر می شود. نه اینکه او مادر نیست و مادری نمی کند، مادری او سر جاش محفوظ است، اما من وقتی نمی شناسم و معرفت ندارم نمی بینم، و چون نمی بینم بهره‌مندیم کمتر می شود، باور به این ندارم، نسبت به اسباب دیگه می دهم، و چون نسبت به اسباب دیگه می دهم اون موقع همین باعث می شود از بهره‌های بعدی هم محروم بشم. انشالله که بهره هامون از مادری حضرت تو نظام ایمانیمون روز به روز برامون با معرفت تر شاکرتر باشیم، باورمون بیشتر بشود، هر چقدر دوست داریم مادری حضرت رو به عشق مادری صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. من فکر کردم خیلی عشقتون به مادر بیش از این باشه، یه با عشق صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دل آدم خنک میشه. ما نمیدونیم وقتی حضرت افتخار مادری نسبت به ما این افتخار رو پیدا کنیم که حضرت مادرمون هست، خیلی نسبت متفاوت میشه. خیلی تو وقت میگن هر موقع سخت شد برو سراغ مادرت، بگو خلاصه برات دعا کنه، برو پیش او یه دستی به سرت بکشه. اگر این نگاه رو ببینیم انشالله همون جوری که ام ابی هاست، انشالله ام المؤمنین هم هست و تو نظام ایمان مادرمون است. سیدا حسودی نکنن، اونا براشون دو مادری دارد، هم مادر نسبی است هم مادر معنوی است. حالا ما رو هم به عنوان ناتنی، برادران ناتنی بپذیرن به عنوان مادر معنوی هممون. انشالله برای اینکه سادات هم خوشحال بشن و بدونن که ما احترام اونها رو کاملا داریم، به عشق سادات هم یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه کلامم قبل از این که حالا وارد بحث قبل از که وارد بحث بشیم، یه کلامم بگم که بعضیا بابی هستن توی کار درند. وقتی مثلا ما میگیم امیرالمومنان علیه السلام ان پیغمبر فرمود که انا مدینه العلم و علیم بابها، علی باب این مدینه است، درسته؟ مثلا ما این که ماه جمادی الثانی که ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، اتفاقی نیست که قبل از رجب واقع می شود و همچنان که امیر مؤمنان باب پیغمبر اکرم است و لذا ماه رجب که ماه امیر مؤمنان است قبل از ماه شعبان واقع می شود که ماه رسول خداست، و ماه شعبان قبل از ماه رمضان واقع می شود که پیغمبر اکرم حاجب الرب است، باب به سوی خدای سبحانه است. ماه جمادی هم به واسطه تولد حضرت اینجا در حقیقت باب امیر مؤمنان است که از ماه جمادی به رجب و از رجب به شعبان و از آنجا به ماه رمضان انسان میرسد. لذا به عنوان اینکه از امروز رو حالمون رو برای ورود به ماه رجب و اعمال ماه ولایت آماده بکنیم با توفیقی که از حضرت میگیریم. این یه نکته دیگر در کنار این نکته که بعضی باب میشن برای کاری، همچنان که امیر مؤمنان باب پیغمبر است و حضرت زهرا سلام الله علیها باب است به سوی در حقیقت امیر مؤمنان، بعضی مثل حاج قاسم شهید ما سردار دلها باب شهادت هند. این باب شهادت بودن خودش یه عظمتی است، چون شهید داره ذاتش رو در راه خدا میده. وقتی ذات رو در راه خدا داره میده، صفات و افعالش به تبع تنظیم میشود، لذا به یه رتبه عالی رسیده. اون موقع کسی که باب شهادت از طریق او باز میشود، ببینید چقدر شهدایی که تو محور مقاومت با تدبیری که این سردار شهید کرد شجاعت پیدا کردند، ساخته شدند، به میدان آمدند، باور کردند که شدنی است، اعتماد کردند به وعده الهی به میدان آمدند و باب شهادت رو تو اقصا نقاط مقاومت چکار کرد؟ باز کرد و کاری کرد که این باب برای به اصطلاح کسانی که اهل مجاهدتن دست یافتنی بشود، امکان پذیر بشود. یه شهید خیلی مقام دارد. اون موقع کسی که باب شهادت است ببین چه مقامی دارد. اون موقع میبینیم که هم تو تشییع جنازه این سردار شهید ادعی به فیض شهادت در همون تشییع رسیدن اگر یادتون باشه، و امروز هم در بزرگ داشتش چه ادعی در حقیقت و چه جانهایی در راه این سردار شهید ما و اکرام او و این دلدادگی به او داشتند، این در حقیقت نسبت ایجاد شدش. حالا این یه بحثی است که باب شهادت چطور به واسطه ایشون مفتوح مانده و باز گذاشته شده و عده زیادی از این راه میرن. هر چقدر نسبتمون رو به ایشون بیشتر بکنیم امکان شهادت بیشتر میشود. لذا سعی بکنیم در انتصابمون به سردار دلها کوتاهی نداشته باشیم. عشقمون به سردار دلها همون جوری که امام خمینی رحمت الله علیه یک مکتبی رو بنیان گذاشت در اسلام و ایمان که این مکتب در مقابل همه اون مکتبهای سابقی بود که با وادادگی و رفاه طلبی و تحقیر و تضعیف اینها بود، در مقابل همه اونها ایستاد. یه مکتب عزتمند، یه مکتب استقلالی در مقابل شرق و غرب رو ایجاد کرد، باور به اسلام و حیات دین رو ایجاد کرد. حاج قاسم درون این مکتب امام به عنوان یکی از اجزای این مکتب، مکتب شهادت جهانی رو، اون مقاومت جهانی رو تو اینجا پایه‌گذاری کرد و انشالله به نامش همین جور هرچه بگذرد این بارورتر و انشالله شکوهمندتر خواهد شد و تازه آغاز آن است که این یکی از شاخه‌های ثمر اون درختی است که امام کاشته، و درختی که امام کاشته یک درختی است در بوستانی که حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا در حقیقت کاشتن، و انشالله این بوستان روز به روز ثمرش و ثمراتش آشکار و آشکارتر خواهد شد. یک در حقیقت حقیقت کشیده شده است و ما هم هرچه میتونیم خودمون رو به این سلسله و زنجیره متصل تر بکنیم. فقط لقلقه زبانمون نبوند. باور کنیم که حقیقت شهادت که همون جوری که پیغمبر فرمودند که یک کسی داشت دعا میکرد که خدایا بهترین چیزی که به اولیاء دادی رو به من بده، پیغمبر فرمود اگر دعای این مستجاب بشه شهید میشه. یعنی بهترین چیزی که خدا روزی اولیاءش میکند شهادت هست، که این داره نمیدونه خودش الان چیه، اما با این طلبش که طلب میکند که بهترین چیزی که به اولیاءت نصیبشون کردی نصیب من کن، میگه اگر این دعا حقیقتا مستجاب بشود برای این شهادت رقم خواهد خورد. و این یک بشارتی است که کسی که به شهادت میرسد چه مقامی پیدا میکند، که بهترین دعای اولیا این مقام شهادت در راه خداست. انشالله خدای سبحان شهادت رو در عاقبت هممون رقم بزند و حیف باشه که به مرگ عادی بمیریم. انشالله به بهترین مردن که شهادت است همه ما نائل بشویم با عمری خدمتی که بهمون انشالله توفیق بدن. یه صلوات دیگه بفرستین. اللهم صل علی محمد. خب اینا دو سه تا مقدمه بود که تقریبا اغلب وقت رو گرفت، اما در محضر حدیث معراج هستیم. در محضر حدیث معراج، در فرازی از حدیث معراج بودیم که آغازش با این بود که وجبت محبتی، که خطاب به پیغمبر کرد که یا احمد وجبت محبتی للمتحابین فیه و وجبت محبتی للمتقاطعین فیه. اینا رو خوندیم، شعرش هم دادیم، فقط این یاداوری متنه. و وجبت محبتی للمتواصلین فیه و وجبت محبتی للمتوکلین علیه. وجبت محبتی یعنی چی؟ یعنی محبوب من شدن، محبوب خدا شدن. وجبت محبتی یعنی محبت من لازم می شود، یعنی محبوب من می شود. کی؟ اینایی که داره میشموره تا اینجا شمرده. و لیسل محبتی علتون ولا غایتون ولا نهایه، چون محبت از جانب حقیقت نامتناهی هیچ حدی ندارد، علتی از جانب ما ندارد که انفعال در او ایجاد بکند. کلما رفعت لهم علما وزعت لهم علما، هرگاه من برافرازم برای اونها علمی را، برای اونها علم دیگری، اون علم به اونچه که اسباب اثر دارند در وجود اینها کوچک می شود، علم در این که خدا فقط مؤثر است در وجود اینها پررنگ می شود. هر چقدر پرچم مؤثر بودن خدا و تأثیر از خدا تو وجودی قوی تر بشود، اثرش این است که اون علم سابقش که دیگران رو مؤثر می دید کمرنگ می شه. کلما رفعت لهم علما وزعت لهم علما. بعد می فرماید اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم. خدا می فرماید به پیغمبر که اینها با چشم من به مخلوقات نگاه میکنن. با چشم خدا به مخلوق نگاه کردن یعنی عظمت مخلوق رو میبینن که این خلق خداست، اما از سوی میبینن فقط خدا کار است نه مخلوق، چون مخلوق خداست نه چیزی مستقل. اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری الیهم، با چشم من به عالم نگاه میکنن. از چشم خدا به عالم نگاه کردن همه چیز رو تو جای خودش دیدنه، هیچ چیزی جاش بزرگتر یا کوچکتر نمی شود، هر چیزی تو جای خودش ارزش پیدا می کند. ارزش ها بر اساس انتساب به خدا و ارتباط با خدا شکل می گیرد. بعد ولم یرفع الحوائج الی الخلق، اینها کسانی هستند علامتشون این است به خاطر اینکه از چشم من به عالم نگاه می کنند، علم به این که من کارم رو اینا باور کردن نه دیگران، لذا لم یرفع الحوائج الی الخلق، اینها به سوی خلق حاجتشون رو نمیبرن. هر چی که میخوان از من میخوان، که ذیلش روایات رو خوندیم، حتی اگر کسی بر مرکب سوار بود و تازیانش به زمین میافتاد، پیاده میشد ور میداشت به اون کسی که پایین ایستاده بود، نمیگو اینو بده به من، همینقدر سوالم از غیر نمی کردن تا بقیه سوال ها که مفصل راجبش گفتگو کردیم. و دنبالش می فرماید بطونهم خفیفتون من اکل الحلاله، که اینها مراقبند که شکم ها سیر نباشد، شکمشون سیر نباشد. این نمادیست از این که هیچ جهتی از جهات وجودیشون نسبت به امور دنیا پر نباشد. گاهی چشم انسان میفته به یه صحنه ای که این صحنه ممکنه زیبا و دیدنی باشد، میگه این چشمشو پر نمیکنه از دیدن. گاهی ممکنه انسان گوشش به چیزی برسد که صدای خوشی باشد، نه صدای خوشبد باشد، اما این برای اینکه نفسش مشغول نشود و او رو به سمت دنیا بیشتر نکشاند، گوشش رو از اون صدای خوش پر نمی کند، دلش رو هم از غذای حلال پر نمی کند تا همین سنگینی ایجاد کند. با اینکه حلال است، همین جور تعلقات دیگه، اگر زن دارد و فرزند دارد و پدر دارد و مادر دارد و برادر دارد و خواهر دارد، محبت به اونها رو دارد چون خدا فرموده، از دیگرانم بیشتر دارد چون خدا فرموده، اما فی نفسه و بالاستقلال محبتی ندارد. و تعبیری که صبح روایتی رو خوندیم که یک کسی آمد با پیغمبر بیعت کنه، به پیغمبر عرض کرد که بایعنی با من شما بیعت کن. بعد اونجا پیغمبر فرمود الا ان تقتل اباکه، با تو بیعت میکنم به شرطی که پدرتو بکشی. این شخص یه دفعه جا خورد، بیعت برای این پدر دستشو کشید، دوباره یه خود مکس کردید، بالاخره پیغمبر خداست میخواد بیعت، دوباره گفتش که خلاصه دستتونو بدید بایع نیا رسول الله. حضرت دوباره فرمود الا ان تقتل اباکه، بر این که تو پدرتو بکشی، این بیعت بره. گفت باشه، نعم قبول میکنم، میرم پدرو، اگه شما میگی میرم میکشم. بعد اونجا پیغمبر فرمود که حالا شدی مظهر اون کسی که وقتی در قرآن میفرماید که شما خدا و رسول رو و مؤمنین رو ولیجه خودتون بگیرید، نه غیر از اینها رو، اون کسی که آمر در وجود شماست، خدا و رسول و امام باشد، نه غیر اینها، چون به این باور کردی و بیعت بر این کردی، هیچگاه رسولی امر نمی کند که پدرتو بکشی، بلکه امر می کند اکرام کنی پدر و مادرت رو و والدینت رو، لذا امر به اکرام کردن. اما موقع بیعت گفتن تا اینجا که پدر به عنوان پدر بودن صرف در وجود تو در مقابل رسول نباشد، بگی امر رسول اگر شد این پدر حقیقی است، و لذا پدر دیگر در مقابل این پدر حقیقی جایگاهی ندارد. چقدر اینا زیباست، خیلی زیباست، تعلیم تو ضمن عمل که اینجا در حقیقت داره یاد میده. بعد فرمودن حالا این فراز امروز ماست که تا این مقدمات که چیدیم وقتی هم براش باقی نمونده. نعیم هم فی دنیا ذکری و محبتی و رضایی انهم، منم اینها رو سرشار از نعمت میکنم. اما نعمت برای اینا چیه؟ اینا چی رو نعمت میبینن؟ نعیم هم فی دنیا، چون خدای سبحان از این نفس کشیدن ما، این دیدن ما، خوردن ما، بودن ما، وجود ما، تمام متعلقات ارتباطی ما و وجود ما و اخلاق و صفات و افعال ما، همه نعمتی است که خدای سبحان داده. اما در این حال در قرآن کریم نعمت هرگاه به صورت اطلاقی آمده که ان نعمه، یا در حقیقت به عنوان که احسن فرماید که اتممت لکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینی و اتممت علیکم نعمتی، هر کجا که نعمت به صورت مطلق آمده حدی و قیدی بهش نخورده، مرحوم علامه می فرماید که این نعمت ولایت هست که یسالونک عن النعیم، درست خوندم؟ ثم لتسالن یومئذین عن النعیم، که سؤال از نعمت میکنن که این النعیم چی هستش. باز این نشسته بود امام صادق علیه السلام، عده‌ای از علمای اهل تسنن نشسته بودن اونجا، حضرت فرمود چی میگید این آیه رو، چجور معنا میکنید که سؤال از نعمت میشود؟ اینا گفتن بالاخره به خصوص تو صحرای عربستان و گرما اینجا، گفتن آب خنک، غذای در حقیقت خیلی گوارا و از این سری به اصطلاح هیش مردن. حضرت فرمود اگر به خانه کریمی شما برید از این نعمت ها از شما پذیرایی بکنه، بعد که خواست در حقیقت بشموره میاد اینا رو به روتون میاره که اینا رو من دادم به شما، یه آدم کریم اینا رو نمیشموره. چطور خدای سبحان در قیامت شما رو بیاره بگه من آب خنک بهتون دادم، من غذای طیب بهتون دادم؟ نعیم حقیقتش نعمت ولایت است که اون کمال انسان با او محقق می شود، از او سوال میکنه، اونم نه به خاطر خودش، به خاطری که چه کردید که از او در حقیقت محروم ماندید، چرا محروم ماندید، اگر متنعم بودید چرا کمال تنعم رو نداشتید، تا از امروز به ما هشدار اون روز رو بده. لذا تعبیر در اینجا نعیم هم فی دنیا، نعمتی که به اینها داده شده در دنیا چی هستش؟ ذکری و محبتی و رضایی انها. اونم نمیگه که اینها ذاکرند، اینم نمیگه که اینها در حقیقت محب منند، اینم نمیگه که اینها راضی از منند، بلکه میگه چیه؟ ذکر من از اونهاست، محبت من از اونهاست، رضایت من از اونهاست. چون رضایت ما مقدمه بود برای اینکه چی ایجاد بشه؟ رضای خدا ایجاد بشود. ذکر ما در حقیقت مقدمه بود برای اینکه خدا نسبت به ما ذاکر بشود. اذکرنی در حقیقت چی هستش دنبالش؟ آیه شریفه، بله، فذکرونی اذکرکم، شما ذکر کنید مرا تا من یاد کنم شما را، درسته؟ پس خود این مقدمه است، انتهای راه نیست، این مسیر است، غایت نیست، درسته؟ ذکر ما، محبت ما نسبت به خدا که خیلی هم عظیم است، اما اینا هنوز انسان تو مسیر است، انسانی واصل است که خدا او را یاد کند، انسانی واصل است که خدا او را دوست داشته باشد و محبوب خدا باشد، انسانی واصل است که خدا از او راضی باشد. میگه اینها نعیمشون در دنیا نه در آخرت، یعنی تو دنیا به مرتبه‌ای میرسند که مییابند من ذاکرشون هستم، مییابند من اونها رو دوست دارم، مییابند که من از اونها راضی هستم. خیلی عظیمه، خیلی زیباست. حالا ذیل این فراز از حدیث معراج آیات زیادی است، ما اون آیات رو فعلا ازش عبور میکنیم، یه روایت رو انشالله میخونیم، تا یک یا دو روایت رو میخونیم تا انشالله فرصت های دیگری. در روایت شریف میفرماید عن الرضا عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان موسى بن عمران علیه السلام لما ناجا ربه عز و جل قال یا ربه ابعید انت منی فانادی که، خدایا، در حدیث قدسی این حدیث، خدایا تو نزدیک به منی، موسی بن عمران داره به خدا عرض میکنه، تو نزدیک به منی یا دوری؟ اگر دوری ندا کنم صدای بلند، اگر نزدیکی نجوا کنم صدای به صلاح آهسته، انت ابعید انت منی فاناديک، دوری تا ندا کنم، ام قریب فاناجیک، فاوه الله جل جلاله انا جلیس و من ذکرنی. بس از دور و نزدیک گذشته، انا جلیس و من ذکرنی، همنشین اون کسی هستم که با ذاکر من است. فقال موسی یا رب انی اکون فی حال اجل که ان اذکرک فیها، بعضی وقتا یه حالتی دارم، یه جایی هستم، مکانی هستم، روم نمیشه اونجا یاد شما باشم، اجل که ان اذکرک فیها، فقال یا موسی اذکرنی علی کل حال، من همه حال با تو هستم، هو معکم اینما کنتم، پس تو باید چی باشی؟ تو همه حال یاد من باشی. در یه شعر زیباییست، من این شعر رو بدم نمیمد که این شعر رو داشته باشم، لطف شه جان را جنایت جو کند، یعنی وقتی خدا خیلی با ما لطف داره جسور میشی، حواسمون چی میشه؟ لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند، زشتای ما رو هم چی میبینه؟ نیکو میبینه دیگه، از نگاه خودش. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت باشد پیش آن زیبای ما. عبادات ما نیکی های ماست، خوبی های ماست، درسته؟ اگر اینا بخواد محک بخوره چی میشه؟ چقدرش اینها درسته؟ چقدر حواسمون توش جمع بوده؟ میگه رو مکن زشتی، تو بدی نکن، کار بد نکن. چرا؟ چون که تازه خوبی هایی که به نظر خودمون خوبه، یحسبون انهم یحسنون الصنع، فکر میکنیم خیلی دیگه این خوب بوده. رو مکن زشتی که زیبا، که نیکی های ما، زشت آمد پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. چون فکر کردی خیلی خوبی، من طاووس علیین شدم، خدا بخواد به یکی نگاه بکنه، به غیر من به کی نگاه بکنه، اگر یه موقع یه مشکلی پیش میاد یه دفعه میگم خدای چرا من؟ من که دیگه خیلی برجسته بودم، خوب بودم و عالی بودم. تو لوای جرم از آن افراشتی، چون تو را ذکر و دعا، اینجاش با این بیان، اینجا با این حدیث، چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. خدا به ما اجازه داده دعا کنیم. ما کیم که به درگاه امام سجاد خدا اگه اجازه ندودی من جرأت و جسارت نداشتم اصلا به درگاه تو خطابی بکنم. ما خدا رو مخاطب قرار میدیم، اللهم انی اسالک، خدای تو رو میخوام ازت. این ذکری که انسان خدا رو مخاطب قرار بده، یک خاک در حقیقت بخواد، هیچ بخواد، یه حقیقت نامتناهی رو چقدر جسارت میخواد. میگه خدا به ما اجازه داد این رو، چون اجازه داد مغرور شدیم. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مغرور شد. که بعد دیدم من خدا هم. خدا چرا اجابت نشد؟ چرا اون که من گفتم و اطاعت نکردی؟ چرا من گفتم فلان چیزو میخوام ندادی؟ اطاب میکنم با خدا. میگه به تو اجازه داد خدا، چون تو را ذکر و دعا دستور شد، همین اجازه، زان دعا کردن دلت مغرور شد. خودتو همه کاره دیدی، هم سخن دیدی تو خود را با خدا. ای بسا کوزین گمان افتد جدا، همین ملازه باعث جدایی. آخرش ببین، گرچه با تو شه نشیند بر زمین، انا جلیس و من جالسنی، من هم نشین کسی هستم که با من بنشیند. انا جلیس و من، در حقیقت اونجا در این روایت شریف داشت، انا جلیس و من کی هستم؟ ذکرنی، کسی که ذکر من رو بکند. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشی. مغرور نشی، بگی خدا به من اجازه داد باهاش حرف بزنم، بگی خدا به من اجازه خطاب داد، انا جلیس و من ذکرنی، پس من حالا باید امر و نهی کنم. انا جلیس و خدای سبحان چقدر مهربان است به ما که میفرماید انا جلیس و من ذکرنی. بعد اینجا میفرماید گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. خیلی زیباست که حواسمون رو جمع کنیم، یه چیزهای عادت نشه، یه چیزهای نعمتها. میگه اینا نعیمشون این ذکره، میفهمن این نعیمه که خدا بهشون اجازه داده که حرف بزنن با خدا، با خدا راز و نیاز. اینا نعیم میبینن، بالاترین چی میبینن؟ بالاترین نعمت میبینند که خدا ذاکر اونهاست، خدا راضی از اونهاست، خدا محب اونهاست. در این روایت شریف که نظیرش در روایت دیگری آمده، میفرماید که یا قال موسی یا رب اقریب انت فاناجیک ام بعید فانادیک، شبیه این روایت. خدای سبحان میفرماید موسی ادامش میگه خدایا فانی احس صوتک، خدایا صدای تو رو میشنوم، احس صوتک، کلیم الله هم بود، فانی احس صوتک ولا اراک، نمیبینم کجایی، فاین انت، کجایی. فقال الله انا خلفک و امامک و عن یمینک و عن شمالک، موسی من جلو روی تو هم، پشت سر تو هم، دست راست تو هم، دست چپ تو هم، همه جا رو فرا گرفتم. اینجوری به من نگاه کن که من رو دنبالم جای دیگری نگردی. من جلیس کسی هستم که ذاکر من هست. یا موسی دنبال رو، انا جلیس و عبدی حتی یذکرنی، تا در حالت ذکر به من هست منم جلیسشم. منتها این جلیس آیا با اون که خدا هو معکم هست یکی نیست؟ میگه چرا، اما این جلیس یعنی این میفهمه مجالست حق با خودش رو، تفاوتش اینه. خدا با همه هست، خدا با همه هست، هو معکم هم هست، اما این که انا جلیس و من ذکرنی یعنی چی؟ یعنی اون که ذاکر خداست، این مجالست خدا، همنشینی خدا، قرب خدا با خودش رو میابد. این کمال است. و الا اون با سنگ و چوب و درخت و حیوان و انسان و ملک و فلک، خدا هو معهمه، هو با خدا با همه عالم معیت قیومیه دارد، هیچ جا نیست که نباشد، درسته؟ اما اونی که میفهمد که خدا با اوست مییابد این این کمال است که میگه کسی که ذاکر من باشد این حقیقت رو مییابد که انا معه اذا دعانی، که او با من است وقتی که من رو در حقیقت میخواند، در معیت خودش رو. این خیلی زیباست که وقت دعا وقت معیت با خداست. حالا حواسمون باشه، این رو عمدنم عرض کردم، روش یه خورده تأکید کردم که ما داریم وارد ماه رجب میشیم، یاد حدیث چی؟ دایی، که حدیث دایی اون حدیث معروفی که تو ماه رجب دیگه، حالا ذکر اون حدیث دایی که خدای سبحان میفرسته، که همون جور که حضرت زهرا سلام الله علیه باب امیر مؤمنان بود که عرض شد، انشالله امشبی که تولد حضرت زهرا سلام الله علیه هاست، باب ورود به ماه رجب رو از امشب کلید بزنیم، آماده بشیم با همین نگاه مجالست که اون ذکر حدیث ملک دایی است. انشالله خدای سبحان به همه ما توفیق باور به معارفش رو، باور به اون چی که کمال و نعیم ماست رو عنایت بگرداند. یه صلوات بفرستیم.